سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. چون این ایام مصادف است با روز مبارزه با استعمار انگلیس و در این قضیه آسیب شناسی دفاعی ما داریم، نمیخوام بحث فقط تاریخی بکنم، میخوام یه آسیب شناسی بکنیم در رابطه با وضعیت امروز. اسمشو میتونید بذارید بازخوانی پروژه نفوذ، که انگلیس ها متخصص در این کار بودن همیشه و الان هم متخصص تر از بقیه هستن. میخواید اسمشو بگذارید آسیب شناسی هایی که در عرصه مقاومت ملی و اسلامی در برابر استعمار و استکبار صورت میگیره. به اسمش کار ندارم، به کارکرد و مفهومش میخوام اشاره بکنم و یه بعد دیگه‌ش هم ضعف دفاعی در کشوره که ما در دوره به خصوص اواخر قاجار و زمان پهلوی که کل کشور دیگه به باد رفت، طبقی اسنادی که حالا خدمتون عرض خواهم کرد، ما دو مشکل بزرگ داشتیم که باید مراقب باشیم دوباره این دو مشکل در کشور نهادینه نشه. یکی شکاف در پشت جبهه مقاومت ایران، اختلافات مذهبی، قومی، قبیله‌ای در درون این شکاف ها دشمن لانه می کرده و هنوز دنبال همینه، نیروهای ما رو علیه خودمون به کار بگیرن. اینا تخصص دارن از قبل که چگونه ملت ها رو به دست خودشون از پا در بیارن و بر اونها مسلط بشن. پس یکی مسئله شعور دینی و بصیرت سیاسی که انسجام یک ملت از دست بره، نتونه درست مقاومت کنه، خودش به دست خودش از پا در بیاد. و دوم نداشتن قدرت دفاعی، یعنی ممکنه یک ملت سلحشوری باشن ولی درست آموزش ندیده باشن، کادرسازی نشده باشه، تجهیزات نداشته باشن، سلاح نداشته باشن. بالاخره یک ملتی میخواد مقاومت کنه شهیدم میده، نمیتونه چون سلاح نداره. چجوری شد که ایران در زمان اواخر قاجار از شمال و شرق و جنوب به اندازه کل ایران فعلی بیشتر تسلیم کرد به انگلیس ها و روسای تزاری؟ نمیخواستن که تسلیم کنن، تسلیم شدن دیگه، برای که اون طرف ها اونا توپخونه داشتن، سلاح منظم ارتش داشتن، ارتش منظم اینجا نه ارتش منظمی بود و وقتی تشکیل شد توسط انگلیس ها به دست رضا خان برای سرکوب ملت بود، برای تامین منافع انگلیس بود، نه برای مقاومت در برابر اونا. و از اون طرف نیروهای مقاومت، اشاعر مقاوم و مبارز و در بخش های مختلف، اینا سلاح نداشتن، سلاح های کهنه از جنگ جهانی اول و قبل از و از این ور اون ور که باید با پا لگت می زدن، با آماده تا می شد سلاح برای که یک شلیک بکنه، اون طرف 50 نفر رو زده بود. پس یکی نداشتن ذهنیت منسجم برای دفاع به لحاظ فرهنگی، فرهنگ سیاسی، و یکی نداشتن تجهیزات و سلاح. می خواهی مقاومت کنی؟ نمیتونی، بلد نیستی. این دوتا از منفذها و منافذ اصلی بود برای نفوذ استعمار غرب و سایرین و از جمله انگلیس‌ها در ایران، و اینکه کم کم زمان پهلوی دیگه کل کشور رو گرفتن و به طور کامل کل کشور مصادره شد و تسلیم شد. امروز با توجه به این دو نکته ما باید حواسمون باشه. دفاع دو جنبه داره، جنبه نرم افزار، نرم افزاری و جنبه سخت افزاری. نرم افزاری دفاع آگاهی است، از جمله آگاهی با اونچه در تاریخ خود ما اتفاق افتاده که دوباره مرتکب اون خطاها نشیم، حواسمون پرت نشه، بفهمیم کجاها چه خطرهایی و چه مسائلی مهمن و کجا چه مسائلی مهمترن، جای اصل و فرع رو عوض نکنیم. و دوم اینکه از آمادگی در حوزه تجهیزات و هنر جنگیدن غفلت نکنیم، چون ممکنه یک ملتی هم فرضاً به لحاظ سیاسی فرهنگی به این رشد رسیده باشه که بخواد مقاومت کنه ولی نتونه. این جنبه سخت افزاری دفاعه در برابر نفوذ. جنبه نرم افزاریش آگاهی، کادرسازی، وحدت، انضباط. جنبه سخت افزاری تشکیلات، تسلیحات، تجهیزات و اینکه در برابر خوردن یه ضربه بتونی دست کم یه ضربه بزنی، اگر بیشتر که بهتر که بازدارنده باشه و طمع نکنند برای حمله. خب الان اگه همین موشک‌ها و آمادگی‌های سخت افزاری ما نبود که و از اون مهمتر آمادگی نرم افزاری، یعنی یک ملت پایکار. اگه اینا نبود که این بلایی که سر افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و یمن و اینا در آوردن، خیلی پیشتر می‌خواستن اینجا تو ایران کارو بکنن. اصلا هدف از همه اینا ماییم. چرا جرأت نمی‌کنن به اینجا کوچکترین نگاهی بکنن؟ برای که میان به لحاظ هم نرم افزاری، آگاهی و روح مقاومت، هم به لحاظ سخت افزاری، تسلیحات، موشک، هواپیمان، سلاح‌های جدید که ساخته شد در ایران، خب اینا می‌بینن دیگه، اینا خبر دارن می‌بینن، می‌فهمه که اگر به اینجا بخواد حمله کنه چه بلایی سرشون در میاد. یکی از مسئولین نظامی کشور چند وقت پیش دیدم تو رسانه‌ها نوشته بود که ازش پرسیده بودن اگر هواپیمای نمی‌دونم اسرائیل بیان نیروهای هسته‌ای ایران رو بمباران بکنن شما چیکار می‌کنید؟ این گفته بود که ما که لازم نیست کاری بکنیم، منتها ما نگران اون خلبانیم، چون تا وقتی بخواد برگرده به اسرائیل دیگه اسرائیلی نیست و با هزاران موشک تمام فرودگاه‌هاش و پایگاه‌هاش رو همه زدیم، ما نگران اونیم که می‌خواد کجا فرود بیاد اونجا. خب این حالت خود این ادبیات میترسونه اینا رو دیگه. اینا حواسشون هست که نخست وزیر اسرائیل گفت 600 موشک در جنگ 33 روزه فقط پایتخت ما و تو سر ما خورد و ما برای اولین بار مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیر زمین تشکیل بدیم در تاریخ صهیونیسم. و این قدرتی که بالاخره همین قدرت مستشاری ایرانه که بالاخره خودشون میگن اگر حمایت و فعالیت‌های مستشاری و فرماندهی و خط دادن ایران جمهوری اسلامی ایران نبود، ما خیلی سریع مسئله عراق و سوریه و افغانستان و لیبی و یمن و فلسطین و لبنان همه رو حل می‌کردیم. 5-6 سال یک جنگ جهانی است، هممون وارد صحنه شدیم، نمیتونیم حل کنیم چون ایران نمیخواد به این سبکی که ما می‌خوایم حل شه، اون می‌خواد جوری دیگری حل شه. ببینید اینا قدرت هم نرم افزاری هم سخت افزاری است، ولی خب آسیب‌های متوجه او هست. وقتی این قدرت اینجوریه، عزت پیدا می‌کنی، هم قدرت مادی هم معنوی. اما ما یک شرایطی داشتیم در همین ایران و به دست همین غربی ها و اون موقع جلوداری انگلیس ها که من میخوام از باب آسیب شناسی به دوست نمونش دوستان رو توجه بدم که ببینیم چه بلایی سر ما آوردن به خاطر ضعف در نرم افزار مقاومت و سخت افزار مقاومت. با اینکه مردم ایران روحیه تسلیم شدن در برابر استعمار رو هیچ وقت نداشتن. میدونین اونجوری که هند مستعمره شد، فرض بفرمایید که جزیره العرب، کشور عربی، منطقه کلا مستعمره شدن برای انگلیسا یا در شمال آفریقا، ایران به این معنا مستعمره نشد. بله ایران رو اشغال کردند، بر کشور ما مسلط شدند، نوکرانشون رو بر ما گماشتند، اما ایران هیچ وقت جزئی از ایالت‌ها و استان‌های اشغالی متعلق به دشمن نشد. جوری که مثلا راجع به هند اینا حرف می‌زدن، رسما حاکمانش رو همیشه انگلیس ها تعیین میکردن و هند جزء خاک انگلیس بود. مکاتباتی است در زمان قاجار بین وزارت خارجه ایران با حکومت هند که دست انگلیس هاست. اونجا رسما انگلیس تو نامه ها می‌نویسه که ما باید روابط همسایگیمون با هم خوب باشه، یعنی انگلیس شد همسایه ما. یعنی هند و که شامل پاکستان و افغانستان اینا بود که این بخشش هم از ایران جدا کرد، اینا رسما خاک انگلیس حساب میشد. میگفتن روابط همسایگی بین ایران و انگلیس. ایران هیچ وقت به این شکل در نیامد. بله این بود، همیشه مقاومت ادامه داشت. یعنی شما هیچ وقت ایران رو بدون مقاومت نمیبینید. حتی وقتی که دولت مرکزی نداره یا ضعیفه یا وابسته است، تسلیم شده، خود گروه‌های مردمی که اون موقع بیشتر انواع اشاعر بودن، اشاعر ترک و بختیاری و لور و کرد و بلوچ و سایر اشاعر ایران، اینا با همون سلاح‌های ساده و با سازماندهی‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای اصلا کاری به دولت مرکزی نداشتن، جلوی اشغالگران می‌ایستادن و می‌جنگیدن. همه‌شون هم دینی با شعار دینی و مذهبی و با شعار کربلا، با شعار امام حسین اینا می‌جنگیدن. از اون طرف از پشت خنجر می‌خوردن از دولت مرکزی که خائن، خیانت کرده بود، وابسته بود یا میترسید، و از اون طرف با ایرهای اشغالگر خارجی میجنگیدن. اصلا این روزی که میگن روز استعمار، روز مبارزه با استعمار انگلیس در ایران، به یاد چه روزیه؟ به یاد اون مقاومت تنگستان و دشتستان دیگه در برابر انگلیس ها. و اینم جالبه بدونین که اتفاقا جنگ مقاومت اون موقع نیروهای مسلمان، این جریان جبهه مقاومت تنگستان و دشتستان، جلودارانش علمای دینن، شعارش جهاد اسلامی است، شعارش کربلای امام حسینه و رهبرانش با شعار دینی و انقلابی، شبیه همین شعارهای انقلاب ما، مقاومت کردن. اتفاقا برخلاف این که به نظر میرسه که انگلیسا مجهز و سازماندهی شده بودند و سلاح‌های مدرن داشتن، اینا سلاح‌های ساده، حتما یک به ده از این طرف تلفات میگرفتن، ده برابر عکسش بوده قضیه. و این برای خود منم خیلی جالب بود، مثلا در یک نبرد بزرگ مقاومت که بعد از او بوشهر سقوط کرد، دست انگلیس افتاد، 800 نفر از نیروهای انگلیسی کشته شدن تو اون جنگ بزرگ، 72 نفر این طرف شهید شده به تعداد 72 تن کربلا. خیلی جالبه، 72 شهید در برابر 800 نیروی انگلیسی و هندی. و بعد دژ بوشهر سقوط کرده، انگلیسا بوشهر گرفتن. اصل قضیهش هم میدونید، انگلیسا از این طرف داشتن افغانستان و هرات رو از ایران جدا میکردن که در برابر سپر دفاعی هم داشته باشن بین هند و در برابر روسا. نیروهای ایران رفتن هرات رو از انگلیسا و عوامل انگلیس پس گرفتن. اواخر قاجار انگلیس اعلام کرد که حالا که اینجوری ما از جنوب نیروی دریایی ما وارد میشیم، ما شروع میکنیم جنوب ایران رو اشغال میکنیم، میایم تا تهران، مگر اینکه از هرات و افغانستان عقب نشینی کنید و بپذیرید که افغانستان از ایران جدا بشه. نیروهاشون آمدن وارد ساحل بشن، اینا مقاومت کردن، جنگیدن، مدت ها اجازه ندادن اینا پاشونو به ساحل بگذارن، تا بعد که شهید شدن و جنگای پارتیزانی پراکنده شروع شد، حکومت تسلیم شد در برابر انگلیسا، گفت پس شما دیگه تا تهران نیایید از جنوب، باشه هرات و افغانستان و اینا دیگه از ایران جدا بشه. یعنی انگلیس‌ها از این طرف از شرق اونا رو جدا کردن، از جنوب هم آمدن جزایر رو گرفتن، جزایر خلیج فارس رو، و آمدن تو بوشهر مستقر شدن. و مقاومت مردمی است، مقاومت مردمی هم عاقلانه صورت گرفته. 72 شهید در برابر 800 کشته از دشمن خیلی افتخارآمیزه. اون موقع که سلاح‌های چیزی، این یک جنگ چریکی بسیجیوار کاملا عاقلانه بوده و اینا مایه افتخار واقعا. حالا من می‌خوام یک دو سه تا اسناد تاریخی از قول خود اینا بخونم براتون که ببینید این استراتژی از همون موقع، بلکه خیلی قبل از این، اینا داشتن. یک، سرزمین هدف رو درست شناسایی بکنیم، شکافای داخلیشون رو ببینیم سر چه چیزایی اینا خودشون از قبل با هم ممکنه مشکل داشته باشن، شکافای قومی، شکافای مذهبی، شکافای قبیله‌ای، عشیره‌ای، اینا رو شناسایی کنیم، چون اون موقع هم خب بیشتر عشیره‌ای بود بافت کشور، قبایل و عشایر بودن دیگه، همه جدا جدا، به این شکل شهرنشینی که به این شکل نبود. الان نظام عشیره‌ای دیگه تقریبا مزمحل شده، عشایری هستن اما دیگه نظام اجتماعی کشور نظام عشیره‌ای نیست. حالا خب در 150 سال 200 سال پیش کل کشور نظام عشیره‌ای بود، مثل که الان هم در کشورهای عربی بسیاریشون هنوز نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای هست، در همین عراق، در یمن، در کشورهای مختلف، از این طرف در افغانستان، در بخشی از پاکستان هنوز نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای هست، قوی هم هست، خوب هم هست، بد نیست، یک مزایایی داره، یک تهدیدایی داره. اینا از اول ترشون اینه. حالا من چند تا از سند براتون میخونم، از وزارت مستعمرات انگلیس، وزارت خارجه انگلیس و به تبع اون فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اینا که از بعد جنگ جهانی اول به خصوص در 100 سال گذشته دیگه برج‌های دفاعی جهان اسلام از هم پاشید، به خصوص بعد از سقوط عثمانی، ریختن تو کشورهای اسلامی، کل جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی جهان اسلام بعد جنگ اول بین انگلیس و فرانسه و روس و آلمان بخشش کلن تقسیم شد. بعد جنگ دوم هم آمریکا آمد و چون اروپا ضعیف‌تر شده بود دیگه، آمریکا آمد شد خانسالار و در اکثر کشورهای مسلمان حاکمان خودشونو گذاشتن، تجزیه کردن، مرز کشی کردن، مرزبندی‌های متزلزلی که همیشه بذر یک جنگ جدید بین خود مسلمین باشه، تمام مرزها اختلافی لرزان مسلط بشه. این شیوه که چگونه بین خودشون شناسایی کنیم و به دست خودشون خودشونو بزنیم، ما حریف همشون نمیشیم، تا همین الان ادامه داره. الان اتفاقاتی که در عراق و سوریه میفته، ارتش‌های غربی جرأت نمی‌کنن که بیان دیگه. آمریکا و غرب اومدن افغانستان و عراق رو اشغال کردن، به هوایی که همونطور که ژاپن و ایتالیا و اینا رو اشغال کردن، هنوز اونجا حاکمن، هنوز پادگاناشون هست، هنوز آلمان دولت مستقل نداره، ژاپن استقلال سیاسی نداره، جزء ایالت‌های آمریکا حساب میشن. نفکر کردن کشور اسلامی هم بعد انقلاب ما همینطوره، مثل قبل از انقلاب ماست. قبل انقلاب ما هر جا رو گرفتن، مثل ایران شاه رو، باباش رو، بچه‌ها رو گذاشتن، هر جای یک کسی رو گذاشتن مسلط بودن و هر وقت اراده میکردن، احساس خطر میکردن و اراده میکردن اشغال میکردن. بعد انقلاب ما اینا فهمیدن که بعد انقلاب اسلامی ایران دیگه نمیشه این کارو کرد، مخصوصا مقاومتایی که در لبنان و فلسطین از اینجا الهام گرفت و بعد توی دوره اخیر رسما دیدن دیگه، اومدن عراق و افغانستان رو اشغال کردن، فکر کردن تموم شد. خب خودشون میگن مقاومت، پمپاژ مقاومت از طرف انقلاب اسلامی ایران ما رو از افغانستان و عراق مجبور کرد که بریم. پادگانایی داریم اونجا، ولی دیگه ما اونجا مسلط نیستیم. نفوذ انقلاب اسلامی در تمام این مناطق از ما خیلی بیشتر. در باب عراق و سوریه هم همین رو میگن. میگن عوض که اینا ما این پروژه رو پیاده کردیم، ایران انقلاب اسلامی تضعیف بشه. این انقلاب بین المللی شد. قبلا اگه یواشکی میامدن سوریه و لبنان اینا، حالا دیگه علنی در کل کشورهای عربی اینا در کنار نیروی مقاومت، جبهه مقاومت عربی حضور فعال دارن و دیگه همه پذیرفتن که، یا میگن بدون کمک جمهوری اسلامی نمیتونستیم، نه قضیه عراق نه سوریه نه یمن، از این طرف میگن نمیتونیم دفاع کنیم، حل کنیم. دشمن هم همینو میگه. ولی این خط ادامه داره. عراق و سوریه رو خاکستر کردن، نه مستقیم توسط نیروهای خودشون دیگه، چون فهمیدن نمیتونن حضور پیدا. امریکا دیگه هیچ کشور مسلمانی را نمیتونه اشغال کنه، این تثبیت شد، تا حالا اینجوری نبود. دیگه هیچ ارتش غربی یا همه‌شون هم با هم متحد بشن، حتی یک کشور مسلمان رو دیگه نمیتونن اشغال کنن برای همیشه. این دوره تمام شد و این چه انقلاب اسلامی بود. و این خط مقاومت از اینجا رفت، حتی غیر از جنگ در برابر توطئه‌های کودتا و اینا، همین قضیه ترکیه، حالا یا کودتا یا شبه کودتا یا هر چی که بود در ترکیه، این برای اولین بار بود که کودتا در ترکیه شکست خورد. حالا پشت صحنه‌اش هنوز دقیق نمی‌دونیم چیه، ممکنه بعداً چیزی افشا بشه، ولی ظاهر قضیه از وقتی که غربیا عثمانی از هم پاشید، غربیا، انگلیسی‌ها و بعد آمریکایی‌ها بر ترکیه مسلط شدن به طور کامل، 7-8 بار کودتا کردن. هر وقت احساس می‌کردن که ترکیه داره دستشون خارج میشه با کودتا میامدن جلوی صحنه. یک دموکراسی سوری قلابی گذاشتن، چه در ترکیه چه در پاکستان، نه پشت صحنه ارتش‌های آمریکایی انگلیسی و که تا دیدن کنترل نمیشه سری کودتا، پشت کودتا. خب یا برای اولین بار بود که اینا خواستن کودتا بکنن و نشد. به چه شیوهی شکست خورد؟ به شیوه ایران. دقیقاً الگو برداری از ایران. 21 بهمن که اون شب می‌خواست کودتا بشه دیگه، اگه یادتون باشه، اونایی که بودن اونایی که نبودن حتما شنیدن دیگه. حکومت نظامی اعلام شد، ساعت 4:05 بعد از ظهر گفتن هیچ کس دیگه بیرون نباشه تو خیابون، 4 بعد از ظهر هر کی رو ببینیم می‌بندیم به مسلسل. امام پیام داد که همه بریزین تو خیابون، هیچ کس تو خونه ها نمونه. و این باعث شد، اونا گفتن، بعدن گفتن ما اون شب حاضر بودیم چند صد هزار آدم هم کشته بشه تمام کنیم، یک سده کنیم، امام هم که تهران بود بریم بگیریمش و تمام شد. امام نذاشت دیگه. این شیوه ضد کودتا و بعد تو جنگ این شیوه ضد اشغال که مردم رو بیار تو صحنه، به نهادهای رسمی اکتفا نکن. خب ما در قضیه تروریسم نیروهای رسمی اطلاعات و امنیت ما که اینجور توان و ارزایی نداشتن، که هنوز اول انقلاب بود خبری نبود که مردم آمدن. اطلاعات 36 میلیونی به قول امام. جنگ با تروریسم و ناامنی و هرج و مرج به دست مردم، مقاومت در برابرش، در برابر کودتا مردم بیاید تو خیابون، در تو جنگ نیروهای مردمی بیاید آموزش ببینید برید خط مقدم. خب این با این سبک انقلاب شد، تو جنگ از جنگ عبور کردیم و الانم وضعیت منطقه به هم ریخته. این سبک تو دنیا داره جهانی میشه، تو جهان اسلام. تمام پیروزیایی که در جهان اسلام داره اتفاق میفته الهام مستقیم از اتفاقاتی است که تو این 37 سال اینجا افتاده. و این همه میگن، دوست و دشمن میگن. ما تو از اون طرف حواسمون باشه، سیاست‌های دشمن تغییر نکرده. یکیش همین، حتی دو قدرت بیگانه که میخوان هر دو کشور رو، کشور اسلامی از جمله ایران رو، اشغال و غارت بکنن، با هم رقابت دارن، تصادم منافع یه جای پیش میاد. در این حال وقتی احساس بکنن یه خطری مقاومت ملی وجود داره با هم میسازن. یک زمان انگلیسا و روسای تزاری با هم ساختن، حتی با کمونیستا روسی شوروی، انگلیسا غربی و آمریکا با هم ساختن، معامله کردن. یه زمان انگلیسا و فرانسوی‌ها با هم تو ایران رقابت میکردن، بعد با هم ساختن. آمریکا و شوروی بود با هم جایی ساختن سر قضیه جنگ، اینا همیشه با هم درگیر بودن. سر قضیه انقلاب ما و بعد جنگ همشون رفتن کنار هم علیه ما. این یک درس. درس دوم، نفوذ در داخل حکومت‌ها، حاکمیت. حالا زمان قاجار یه جور، زمان پهلوی یه جور، الان هم حتی حیا نمی‌کنن، یعنی مایوس نمیشن. شما همین الان می‌بینید نفوذ می‌کنن تو همین هیئت که همین روزا در قضیه برجام میرفت، شما دیدید تو رسانه‌ها دیگه جاسوس رسمی معلوم شد که این رسما از ماه 7000 پوند از انگلیسا، دلار از غربی آمریکا یا پول می‌گرفت. از داخلم تو بانک‌ها و جمهوری اسلامی اینا معمولاً جزو تفریقه‌هاشونه، حقوقای فیشای حقوقی هم که می‌گیرن. آنچنانی در این حال به عنوان کارشناس نظریه پرداز نمیدونم امور بانک‌ها، اقتصادی، اقتصاد مدرن، توسعه فلان، بعد این طرف توی تیم مذاکرات محرمانه هسته‌ای ما این یکیش من میگن جاسوس. حالا جاسوسای دیگه باز کی پیدا بشن و یا قبلا بودن اینا ما نمیدونیم، ولی این جورن اینا. یعنی حتی از نفوذ تو جمهوری اسلامی اینا مایوس نیستن. در رده‌های بالای حکومت ما برید اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو بخونید ببینید تا کجاها نفوذ داشتن. تو مجلس آدم داشتن، تو شورای انقلاب آدم داشتن. با همین صادق قطب‌زاده و بنی صدر که اینا مقامات درجه یک جمهوری اسلامی بودن دیگه. اسناد لانه رو ببینید. اصلا آدم مغزش رود میکشه واقعا. با روحانیون مقدس مآب که میگن دین از سیاست جداست و خیلی ظاهر مقدسی دارن، با اینا رابطه داره؟ هم آمریکا هم انگلیس تو اسناد از اینا. با کمونیستا، چریکای کمونیست که ضد سرمایه‌داری هم ظاهرا رابطه داره. خب اینجوری هم الان هم دست بر نداشتن از این مسائل، همین الان هم اینا آدم دارن جاهای مختلف. این خط نفوذ رو دست کم نگیریم. نفوذ تئوریک سیاسی، نفوذ تئوریک هست که چگونه رو ذهنیت تصمیم گیرات اثر بگذاری و اینا رو متقاعد کنی که آقا مقاومت فایده نداره. مقاومت برای چی؟ اصلا چه سودی داره؟ نه امکان دارد، نه فایده دارد، اصلا مشروع هم نیست. اینا این کار ذهنی روی تصمیم گیران کشور توی بحث اینا هست. توی بحث آموزش جنگ روانی دارن تعلیم میدن، آموزش میبینن، دکتری میگیرن که چگونه از طریق رسانه‌های داخل اون کشور و آدم‌ها و از طریق رسانه‌های جهانی ذهنیت تصمیم سازان رو در کشورهای هدف عوض کنه. اصلا بعضی برنامه‌ها تولید میشه ظاهرش برای افکار عمومیه، در واقع برای تصمیم گیران کشوره. چون میدونن اونا هم بعضیشون نشستن پای ماهواره‌ها و نگاه میکنن و اینا، میگه این رو اصلا میسازیم، ظاهرشه که داریم با مردم حرف میزنیم، مردم، در واقع داریم با 30 نفر آدم داریم حرف میزنیم و اونا تأثیر تو ذهنش بذاریم که آقا این شیوه ها به نفع خودت هم نیست، به نفع کشورت هم نیست، شکستم خواهی خورد. اصلا با جنگ روانی خیلی جاها اینا گرفتن و میگیرن. زمان قاجار تو دربار قاجار، تو حکومت بین شاهزاده ها و درباری ها و وزیرا و حاکم و اینا کلن ذهنیت به وجود آوردن که حالا بعضیشون که فاسد و دزد بودن و جاسوسی میکردن، نوکری برای پول، اهل شهوت و زنبارگی و شراب و رشوه و اینا، بیدینی، بیتقوایی. بعضی هاشون هم که به اصطلاح میخواستن مزدور نباشن، چنان رو ذهن اینا کار میکردن و خانوادهشون و خودشون که اینا اصلا به اینا چی میرسیدن؟ واقعا ما اگه بخوایم ایران پیشرفت کنه باید تسلیم اینا بشیم، یا اصلا ما امکان نداره مقاومت کنیم، در مگه میشه در برابر اینا مقاومت کرد؟ خب این ذهنیت وقتی به وجود آمد، اون تصمیم گیران شما در شوراهای عالی، در مقامات عالی تو حکومت، موقعی که میخوان نظر بدن، رأی بدن، یه جور دیگه این نظر و رأی میدن و یک تصمیم در هرچه بالاتر اثرش به اندازه هزاران تصمیم در سطوح پایینتره. یه مرتبه کسایی که توی رده های بالای تصمیم گیری حضور پیدا میکنن، این با یک تصمیمش اصلا میتونه جهتگیری کشور رو عوض کنه. فرق میکنه با کسی که توی رده های پایین داره که فوش در با تصمیم گیری غلط یک حوزه کوچیکی رو میتونه درش اثر بگذاره. اینه که پیامبر فرمودن دو گروه هم که اگر اینا فاسد بشن کل جامعه فاسد میشه. اینا خیلی مهمن. یکی الامراء و العلماء. امراء یعنی حاکمیت، حکومت، اونایی که تصمیمای حکومتی میگیرن، مسئولین کشور. دو علماء، دانشمندان، علمای دین و علمای دیگه دانشمندان، اینایی که نخبگان جامعه هن، اینایی که جامعه تحت تاثیر اوناست. خب این وضعیت الان، این پروژه الان هم ادامه داره به شکل‌های مختلف. امکانات درون جامعه رو بشناسیم، چگونه از امکانات خودشون علیه خودشون استفاده کنیم، چگونه درگیری‌های داخلی بین خودشون، بین دولت ملت، دولت و ملت، بین خود ملت یا در درون خود دولت‌ها و حاکمیت‌ها اختلافاتی دامن زده بشه و تو شکاف بین این اختلافات و منازعات وارد شیم و نفوذ کنیم، از این علیه او، از او علیه ای، با این او رو مهار کن، با اون ای رو سرکوب کن، و بعد که همشون ضعیف شدن مسلط شدی، بعد از بالا همه رو سرکوب کن، مسلط شو، کنترل شو. اصلا این دقیقاً سیاستی بود که اول انگلیس‌ها بعد دیگران در ایران پیاده کردن. اول دیدن تو از یک طرف تو دربار و دولت مرکزی نفوذ می‌کردن، تأثیر می‌گذاشتن، از اون طرف می‌آمدن با بخشای قبائل و اشاعره و اینا ارتباط برقرار می‌کردن، می‌گفتن ببینین اینا نمی‌ذارن، چقدر شما رو اذیت می‌کنن، ظلم می‌کنن، اینا می‌خواید ما کمکتون کنیم، می‌خواید ما به شما اسلحه بدیم، سازماندهی کنیم. خب اونم میگفت که ببینید دولت مرکزی داره ظلم می‌کنه. میگفت بله آقا، اگه میشه مثلا یک دو سه تا معمول اسلحه به ما بدین، ما بتونیم مقاومت کنیم. در آن واحد هم رو دولت مرکزی و دربار کار می‌کرد زمان قاجار، تا وقتی که به توسط رضا پالانی، رضا میرپنج کل ایران رو گرفتن. رضا خان یه تریاکیه، بی سواد بود، تریاکی بود و اصلا تو زندگی همش هست اینا، قمارباز بود، قماربازی میکرد، دعوا، چاقوکشی اینا. بعد باباش چون قزاق بود، باباش هم معتاد بود و آخرش هم کنار خیابون مرد از شدت اعتیاد. این هم کار و شغلی نداشت، این هم رفت تو قزاق، یک لات قمارباز بی سواد مافنگی، متا کمتر مصرف میکرد، مثل باباش نبود. اینو شناسایی کردن توی قزاقا، قزاق رو روسا رو انداخته بودن، ولی بعد شد تو دست انگلیسا. زمانی که روسیه انقلاب کمونیستی شد، ارتش روسیه تزاری مجبور شد عقب نشینی کرد، تو این فاصله انگلیس بر کل ایران از این خلأ استفاده کرد، مسلط شد، قزاقا هم آمد در اختیار اینا، یعنی به دست نیرویی که روسا تشکیل دادن و نیروی پیاده‌ای که همه ایرانیان، هم. وظیفه ظاهریشون دفاع از مرزهای ایرانه در برابر بیگانه، به دست همینا انگلیس بر ایران مسلط شده. ولی تا قبل از اینکه مسلط بشه، دقت کنین این سیاست‌های نفوذ یعنی اینا، از یک طرف برای که فشار بیاره رو دولت مرکزی که داره توش نفوذ داره، باج هم میگیره، رشوه هم میده، آدم هم داره، در این حال برای که بازم باج بگیره از طریق بعضی گروه‌های مقاومت اشاعر که اینا هم با اشغالگر بیرونی می‌جنگیدن هم با حکومت مرکزی درگیر بودن، می آمد انگلیس با هر دو اینا معامله می کرد، یکم به اینا امتیاز می داد علیه دولت مرکزی، بعد می رفت پیش دولت مرکزی می گفت که ببین با اینا ما پدرت در میاریم، ما با ایناییم، اینا هم با ما هم. اصلا تو مشروطه همی کار کرد، مشروطه انقلابی اسلامی مردمی رو تبدیل کردن به مشروطه انگلیسی و بعد مشروطه انگلیس مسلط تر شد بر ایران. نتیجه عملی مشروطه شد تبدیل قاجار به پهلوی، استبداد بدتر، استعمار بدتر، اینجوری خیانت شد. از اون طرف وقتی به دست بعضی از اشاعر حکومت مرکزی تضعیف میشد، اینا بعد امتیاز میگرفتن از دولت مرکزی، میگفتن میخوای حفظت کنیم، امتیاز بده، ما بهت سلاح میدیم، آموزش میدیم، ارتش تو بازسازی میکنیم، یعنی به دو طرف وعده میدادن، با دو طرف کار میکردن. وقتی که به دست با تضعیف دولت مرکزی و فشار رو دولت مرکزی مسلط شدن، دیگه تهران رو گرفتن و کل کشور از بالا تحت کنترل انگلیس ها در آمد، به خصوص وقتی که رضا خان رو آوردن بعد کودتا، بعد شروع کردن با امکانات دولت مرکزی همین اشاعر رو یکی یکی سرکوب کردن و قتل عام کردن. دقت کردین چیکار میکنه؟ به کمک ای بری مسلط میشه، بعد به کمک ای او رو از صحنه خارج میکنه. این سیاست اینا بوده همیشه، الان هم همینه. پس یکی ضعف نرم افزاری، شعور سیاسی، بصیرت سیاسی دینی نداشتن، به دست خودمون خودمونو بزنن. شیوهاش فرق میکنه همیشه، مثلا توی نگاه میکنن تو هر موضوعی، تو قضایای مذهبی شیعه سنی، تو قضایای قومی ترک، فارس، کرد، نمیدونم فلان، اینا عرب، اینا بلوچ، ترکمنی، لوری، کردی، ترکی، حالا اینا بعضیش اصلا گویشه نه قومیت، بعضیا قومیته، اینا اصلا نژاد نیست که. نژاد فارس و کرد که تو ایران با هم فرقی نداره که، ترکای ایران هم میدونید آذریه بیشتر، یعنی زبانه نه قومیت، ولی اینا کار ندارن. یه مرتبه کرد و ترک و فارس و بلوچی که اینا همه جزء قدیمی ترین گویش ها و حد اکثر قومیت های ایرانی بودن به لحاظ تاریخی. یه مرتبه از درون اینا تبدیل میکنه به شکاف، آقا شما کردی، او ترک، او فارس، او عرب، او بلوچه، فلان. همین بحث تجزیه کردستان که از اول قوی ترین موج تجزیه رو اسرائیلی یا آمریکایی یا قبلش کمونیست شوروی انجام میدادن، خب جای مختلفی از ایران خواستن جدا کنن، یکی تو آذربایجان زمان پیشوری و اینا شد با شعارهای چپ، یکی تو کردستان. اونجا بحث در آذربایجان بحث ترک محوری نبود، پان ترکیزم مطرح نبود، بحث دموکرات و غیر دموکرات و هر شبت که مباحث سیاسی بود و وابستگی به شوروی. در کردستان یه مرتبه مسئله با این که کردها از بزرگان همیشه کردها از ریشه های قدیمیه چه شیعه چه سنیشون مقاومت بودن در برابر اشغالگر. ترک ها همینطور بودن، در جنوب بختیاری ها لورا همیشه خط مقاومت بود در برابر اشغالگر و در برابر استبداد حکومت مرکزی. بلوچ ها همینطور. انگلیس تو اشایر قبائل نفوذ کرد و از خود اینا علیه خودشون استفاده کرد. بعد که مسلط شد به ایران، به دست ارتشی که خودش ساخت همینا رو سرکوب و قتل عام کرد و از سر راه برداشت. خب این شیوه به شکل‌های مختلفیه، گاهی هم تو حوزه سیاسی خودش نشون میده، حتی به انتخابات ازش همین قضیه 88 چی بود، سفارت انگلیس که رسما حتی اعضاش تو خیابونا بودن، سرویس‌های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی اومدن یه مرتبه یک اختلاف سر یک رأی بین دو تا نامزد، سه تا نامزد، چهار تا نامزد رو که یک اختلاف نظر درون اجتماعی بود، یه اختلاف سیاسی طبیعی سلیقه‌ای بین افراد بود، رقابت در درون نظام بود، تبدیلش کردن به رقابت با نظام، درگیر شدن با خود نظام. اینا شیوه هاشون. یک سند دیگه تاریخی براتون بخونم راجع به فعالیتایی که در ایران انجام دادن. این سندی است که مربوط به مسائل همون دوره اواخر قاجار و وقتی رضاخان را آوردن که انگلیسا میگه چطور ایرانی‌ها رو به جان هم انداختیم با بهانه‌های مختلف و از امکانات خودشون استفاده کردیم برای اینکه بر خودشون مسلط بشیم. و یک هسته عاقل مؤمن مجاهد بین اینا نبود، رهبری نداشتن اینا. ایرانی‌ها یک رهبری واحدی باشه که هم عاقل باشه، هم سیاسی باشه، هم دینی باشه، هم شجاع باشه، کلا سرش نره و بتونه اینا رو منسجم بکنه، نداشت ایران. رهبران خوب زیاد داشتن، همه پراکنده، هر بخشی رهبر خودشو داشت. اتحاد چون نداشتن و رهبری واحد نداشتن، ما توانستیم به دست خودشون رو بزنیم زمین. ببینید من دیگه عرضی نمی‌کنم، فقط این سند رو می‌خونم که چگونه در شکاف بین اقوام و اشاعر و حکومت مرکزی وارد شدیم و چه کردیم، پدر هر دوشون رو چجوری درآوردیم. میگه اصلی ترین موفقیت این سند، یک وقتی که رضاخان رو آوردن با کودتا سر کار، ارتشی همیشه نمیذاشتن در ایران ارتش ساخته بشه، اون موقع ارتشی رو اجازه دادن ساخته بشه و سازماندهی کردن فرمانده ها و مستشاراش انگلیسی که منافع انگلستان در ایران تامین بشه، چون که راه آهنی که کشیدن در جهت پروژه ارتش انگلیس و غربیا بود، اصلا از خیلی از شهرهای ایران عبور نمیکرد. اگه اون راه آهن برای پیشرفت ایران بود، اصلا باید تو مسیر دیگه و در جهات دیگه‌ای کشیده میشد. کلاً مسیری بود که از جنوب به شمال اینا می‌خواستن برای فعالیت‌های خودشون. این کاری که میگن زمان رضاخان کردیم، ایران پیشرفت کرد، راه آهن، ارتش، فلان، نه، همش تو این پروژه است. ارتش برای دفاع از امنیت ایران و مرزهای ایران ساخته نشد، اون ارتش فرق می‌کنه با این ارتش الان. این ارتش الان در خدمت منافع ملت. اون ارتش که ساخته شد این نبود. ولذا وقتی انگلیس و آمریکا و روسیه و اینا آمدن ایران اشغال کردن، متفقین زمان جنگ جهانی اول، خب اون ارتش هیچ مقاومتی نکرد، همکاری کرد، غارت کرد مردم رو. در جنگ جهانی دوم ارتشی که اونا ساخته بودن فرماندهان شدشون، ارتش که مقاومتی نکرده در برابرش. دوبار ایران اشغال شده، اینا از بالا با دستور بالا نجنگیدن، بله تو بدنه و پایین نیروهای مؤمنی بودن در همین ارتش که اون موقع مقاومت میکردن، میجنگیدن، ولی خیلی کم، خیلی پراکنده، زودم صحنه رو خالی میکردن چون نبودن، نمیتونستن. ببین آمدن با اون، این سند انگلیسی میگه ما ارتشی ساختیم از طریق رضاخان با استعداد 40,000 نیرو، ظاهرش اینه که کشور رو مدرن، ارتش مدرن و جدید ساختیم، اما در واقع بدون ساختن اون ارتش با ریاست رضاخان ما نمیتونستیم در ایران کودتا کنیم و بر ایران مسلط بشیم، نمیتونستیم اشاعر شورشی ایران رو سرکوب کنیم و شورش هایی که علیه دربار و علیه انگلیس شده بود سرکوب کنیم، و نمیتونستیم مالیات و اینا بگیریم و بر کل کشور مسلط شیم غارت بکنیم، و نمیتونستیم بر نفت ایران مسلط بشیم. یعنی ما اگر اونجا میام کاریام میکنیم برای خودم، راهنش برای اونه نه برای ملت ما، بندرش برای اونه. شما میدونید نصف جمعیت ایران از گرسنگی مرده در جنگ اول، در جنگ جهانی اول، نصف ملت ایران، نصف ملت ایران، میلیون ها آدم، برای که غذای خوردن دیگه نداشتن. چرا؟ چون تمام مخازن غذا، گندم، گوشت، همه اینا رو ارتش انگلیس برمی‌داشت برای سربازان خودش در منطقه، در هند، اینور اوور، و برای مستعمراتش میفرستاد. اینا هولوکاسته. حتی ما و شما خبر نداریم، بچه های ما تو مدرسه ها اینا تو کتاباشون نیست. هولوکاست واقعی اینه. میلیون ها نفر، بعضی ها تا 10 تا 11 میلیون ایرانی مرده از گرسنگی. پدر بزرگ ما معلوم شد، میگفت من یادم میاد وقتی که نون که هیچی نبود، لای نون میدیدی خاکره، پهن، زباله، همه چی لاش میگذاشتن، از بسی چی نبود. برای همین صفای طولانی مردم سر و دست میشکستن که همین گیرش میاد از گشنگی نمیرن. ایشون میگه مثلا ما عادی بود کنار خیامون میامدی، هر روز میامدی و میدید یک دو نفر افتادن مرده از گشنگی. خب اینا یه کار انگلیس، باز اینا پدران حقوق بشرن، آمریکایی یا انگلیس، هیچ کسی نرسه، نمیگه، نمیدونه. خیلی عجیبه یک ملتی بیش از 10 میلیون نفر، نصف یک ملت، یعنی الان کشور ما نزدیک 80 میلیون، شما فرض کن 40 میلیون نفرش از گشنگی بمیرن تو خیابونا، و این تو تاریخ هم نمیاد، تو کتابای تاریخ خود ما هم نمیاد. اینجوری ما رو تربیت کردن. خب این کارو کرد، میگه ما از طریق اینا، بدون این سازوکاری که ایجاد کردیم که نمیتونستیم، و با همین نیرو توانستیم، چون نیروهای مقاومت پراکنده بودن، همه رو سرکوب کردیم و رضاخان بی سواد رو کردیم شاه ایران. این یک توهین دیگه به ایران بود. او همه آدمای دیگه هم بودن، حتی تحصیل کرده غرب بودن، اصلا اینکه از اونها رو می‌کردین شاه. بی سواد، مافنگی، چاقوکش شاه ایران شد. اصلا حالا ایران تاریخ شاهنشاهیش، حالا شاهنشاهی مشکل داره، بالاخره شاهانی داشتیم ما تو ایران قبلا، اسمشون که میاری اصلا به لحاظ مادی سر تو بالا می‌گیری، کوروش، خشایار، داریوش، بالاخره یک کسی بودن، یک کسایی بودن دیگه. از اون رفتن آتن رو گرفتن، مرکز امپراتوری غرب رو گرفتن، از اون طرف رفتن تو شمال آفریقا در مصر، کانال سوئز رو شما میدونید اصلا طرح کانال سوئز طرح ایرانی بود. همون زمان جنبش ایران در اون موقع، ارتش ایران اون موقع اصلا شروع کرد به زدن کانال سوئز که وصل کنه مدیترانه رو به آبهای آزاد. خب حالا یه وقتی میگیم اشکالاتی میکنیم که آقا اینا هم طاغوت بودن، اینا هم امپریالیست بودن، مستکبر بودن، اینا هم فلان، در این حال یه شاهایی داشتی که وقتی اسمشون میاد میتونی سر تو بالا بگیری تو دنیا، میشه ازشون حرف زد، از کوروش و داریوش و خشایار و اینا میشه حرف زد تو دنیا علارغم اشکالات. باز حالا این رضا خان مافنگی، آدم بی سواد، معتاد، چاقوکش، اینو بیان بکنه شاه ایران، این هم خیلی توهین بزرگی بود. حالا یه آدم حسابی رو بیارین شاه بکنه، میخواد نوکرتون هم باشه یا آدمی باشه. من سندش هم خدمتتون عرض میکنم که دوستان اگه خواستن خودشون برن ببینن اینا حرفایی که خود انگلیس ها اون زمان زدن، اواخر قاجار، اوایل پهلوی. میگه وقتی که رضاخان رو آوردیم، تیمورتاش رو مسلط کردیم بر نیروهای نظامی و امنیتی، با شعار مدرن سازی بیش از نیمی از کل بودجه کشور و مالیات هایی که از مردم به زور جمع میکردیم صرف ساختن ارتش کردیم. 60%، یعنی 60% کل بودجه کشور که مردم گرسنه بودن، انگلیس میگه ما گفتیم باید اول یک نیروی نظامی بسازیم که این در خدمت ما باشه، ما به دست خودشون باید خودشونو بزنیم، ما که نمیتونیم ارتش از انگلیس بیاریم، سرباز هندی بیاریم، باید خودشون به دست خودشون. این یک تر آقای هارت کتاب گزار، اینا جزو گزارش های وزارت خارجه و وزارت مستعمرات انگلیسی، گزارش شماره فلان مورخ 10 ژوئن 1930، این گزارشی است که جاسوسای انگلیس در ایران، تو حکومت، تو ارتش، تو دستگاه امنیتی، تو بانک ایران انگلیس، تو دربار آدم دارن و رضاخان آوردن سر کار. میگه ما همه جا داریم مسلط میشیم بر تمام نهادها، سعی میکنیم با 500 تا جاسوس تربیت شده انگلیس کل ایران رو مدیریت کنیم، با 500 نفر. ولی کم کم باید ایرانی هایی رو که میبریم اروپا تربیتشون میکنیم یا در خود ایران مدارسی بزنیم همینجا تربیتشون کنیم، ما باید ظرف 30 سال دیگه این تعداد مثلا 500 نفری که رسمی جلوی تریبونن تعدادشون بشه 50 نفر، بقیه همه ایرانی باشن ظاهرا. یعنی ما باید ظرف 30 سال دیگه از طریق آموزش پرورش دانشگاه بورسیه به اروپا و خارج نسلی رو تربیت کنیم بین اینا که به جای 500 انگلیسی که او بالا وای میسن همه میفهمن اینا انگلیسی ان، 50 تا انگلیسی پشت پرده باشن، به جای 500 تا 1500 تا ایرانی جلوی صحنه باشن، ولی اونا کارهای ما رو میکنن و منافع ما رو تامین کنن. ببینید چیکار کرد، نفوذ یعنی این. الانم به شکلای دیگه ادامه داره، همین الانم به شکلای دیگه ای هست. میگه که دلایلی که ما برای توجیه سیاست‌هایمون در ایران داشتیم، حمایت از رضا میرپنج برنامه اصلی بود. بعد نمونه دیگه، ویلکینسون بانکدار یهودی و صهیونیست که در تهرانه، رئیس بانک شاهنشاهی ایرانه، انگلیسیه. اصلا این نظام بانکایی که ساختن در کشور هدف اونایی بود، نه که بانک ذاتن باطله، نه، بانکی که اینا ساختن با این برنامه پروژه بود، بانکایی که تو دنیا ساختن با این پروژه، این پروژه است. تسلط بر شاهرگ‌های اقتصادی کشور هدف، تسلط بر پول و مدیریت پول در اون کشور، تسلط بر گمرک‌ها و صادرات و واردات، چگونه تولید نابود بشه و اینا مصرفی وارد اهل واردات کالاهایی که لازم ندارن بشن و بودجه هاشون از دست بدن. ببینید سند دوم، ویلکینسون بانکدار انگلیسی در تهران، رئیس بانک شاهنشاهی ایران، یعنی نبض بانک و پول کشور دست انگلیسا زمان رضا خان. میگه ارتشی داریم میسازیم، به مردم میگیم کشورتون هرج و مرج، ما میخوایم امنیت برقرار کنیم. اما اتفاقی که داره میفته اینه، اولا انگلیس لازم نیست ملکه از لندن پولی بفرسته برای این ارتش. ارتشی داریم میسازیم، ارتش زمان رضا خان، که خرج خودشو که در میاره هیچ، از خونه های مردم، مزارع مردم اینا پول میگیره به زور، افزایش درآمد مالیاتی هم خواهد داشت، بیش از هزینه‌اش سود میاره. اصلا یه کار اقتصادی بود، اولش ما خرج کردیم ولی بعدش یه کار اقتصادی است. در ایران دیگه هیچ نیروی نظامی پراکنده برای مقاومت علیه ما و علیه شاه دیگه نیست، همه رو سرکوب کردیم و به دست اینا حالا منافع خودمون رو پیش میبریم. سند سوم، دکتر اسماعیل جردن که رئیس کالج آمریکایی در تهرانه، این آمریکایی است، سخنرانی میکنه، میگه ما اولین دوره فارغ التحصیلی دانشجویان ایرانی رو در 1932 در تهران برگزار کردیم. کالجی ساختن، میگه داریم آدم ایرانی تربیت میکنیم برای منافع آمریکایی و انگلیسی. اولین دوره فارغ التحصیلانه. گزارش این جلسه اینه که رضا خانم نماینده فرستاده تو جلسه با افتخار. این شخص میگه که 30 سال پیش که من به ایران آمدم، ببین نفوذ جاسوسی یعنی، میگه 30 سال پیش من به ایران آمدم، خودم بودم و دو تا دستیارم. نظام ارباب رعیتی و هرج و مرج در کشور بود و هر ایل و طایفه برای خودش رئیسی داشت. دولت مرکزی، از دولت مرکزی کسی حساب نمی برد. با این وضع ایران قادر به پیشرفت نیست و نبود. ولی تحت رهبری توانای اعلی حضرت پهلوی شاهنشاه ایران کف هزار، اینک ایران یک ایران قدرتمند و پیشرفته است، حاکم واحدی دارد که به پیشرفت می اندیشد و با فدا این اتحاد و این قدرت با فداکاری شاهنشاه به دست آمد. خب این تو سخنانش اینو میگه، بعد گزارش که میده از همین جلسه گزارش میده به لندن. مضمونش خلاصه اینه، همچی گذاشتیم شون سر کار، همچی شاهنشاه شاهنشاه گفتیم که اینا واقعا فکر کردن یه چیزیه، کارا داره خوب پیش میره. و سند آخر در باب همین نبرد تنگستان و دشتستان که این روزا مبارزه با استعمار انگلیس به یاد این بوده، باز این گزارش انگلیساست از اون جلسه، از اتفاقات اونجا. میگه ما باید جنوب ایران رو اشغال میکردیم، چون بر کل ایران نتونستیم مسلط بشیم، رقابت با روسا نگذاشت، مقاومت بود در تهران، علما در تهران در شهرهای دیگه مقاومت میکردن، ما نتونستیم ایران رو مثل هند و مثل این حجاز و مثل فلسطین و اینا همطوری بریم اردن و اینا بگیم قورتش بدیم. در ایران هم رقیب داریم، روسا بودن، هم مقاومت داخلیه، نتونستیم بر ایران به طور کامل مسلط شیم، نفوذ زیاد داریم ولی مسلط نشدیم. اما باید بین دو قطعه مستعمراتمون، یعنی عراق در که دست انگلیسا بود در غرب و افغانستان و پاکستان و هند در شرق که اینا همه دست انگلیسا بود، میگه ما باید این جنوب ایران رو حتما باید بگیریم تا مستعمراتمون به هم دیگه وصل بشن. در جنوب ایران نیرو پیاده میکنه، 1233 150 60 سال پیش تقریبا، درسته؟ نیرو پیاده کرده در جنوب. میگه ما از جنوب شروع میکنیم ببینیم دولت مرکزی که ارتشی نداره بخواد مقاومت کنه، حالش هم نداره، اون هم تهران رو نگهدارن هنر کردن. احتمال قوی ما نمیتونیم تهران رو اشغال کنیم فعلا، ولی جنوب ایران رو میتونیم. ما آزمایش میکنیم، 1-2-3 آزمایش میکنیم، نیرو پیاده میکنیم در سواحل جنوب، بوشهر و اینا. چند تا جزیره ما رو گرفتن. ایران یا نیروی دریایی نداره از جزایر خودش دفاع کنه، فقط اظهار تأسف‌های دیپلماتیک نامه می‌نویسه. دولت بریتانیای کبیر، حالا بریتانیای صغیر اصغر شده، هنوز هم بهش میگن بریتانیای کبیر، دولتش الیه نمیدونم چیه، بریتانیای کبیر. میشه لطفاً جزایر ما رو بگین کی ترک میکنه؟ همینجور. بعد اون هم میگه هر وقت لازم شد خودمون بهتون میگه. فعلا هست، اول اشغال، بعدها حالا این مقاومت ها که شروع میشه میگن خیلی خوب میخریم، بعد میگن که مقاومت ها بیشتر میشه، علما و مردم در جنوب ایران تظاهرات، تحصن، اعتصاب و درگیری. بعد میگن خیلی خوب 99 ساله اجاره میکنیم جزایر رو. یه بعدش از ایران جدا کردن، آخریش هم زمان شاه بحرین. آزمایش میگه میکنیم. اینا گزارشایی که از ایران، از بوشهر بعد از که اشغال کردن نوشتن به لندن. میگه ما باور نمیکردیم مردم، خود مردم جدا از حکومت مرکزی اواخر قاجار، خود مردم مقاومت کنن و فتوای جهاد بدن و اسم حسین ابن علی و این حرفا رو بیارن و بگی هوا بریزن تو خیابون. اصلا اینا کی اسلحه ها رو سازماندهی کردن، کی آموزش دادن، کی اینا رو تربیت کرده، تو کدوم اینا مثل نظامیای تربیت شده دارن میجنگن، با اینکه همشون نیروی مردمی ان، نونوای سبزی فروش نمیدونم روحانی فلان و اینا کی اینا رو اینجوری تعجب میکنه. میگه ما در جنوب ایران نیرو پیاده کردیم در نبردی، خودش میگه نبردی نابرابر، باقرخان تنگستانی و پسرش احمدخان تنگستانی با 400 تفنگچی در دژ قلعه ریشهر چند هفته مقاومت کردند و در این نبرد بیش از 800 تن از نیروهای انگلیسی را کشتند. داره از اینجا گزارش میده به لندن. میگه ما بیش از 800 کشته دادیم، در حالی که وقتی قلعه رو فتح کردیم دیدیم اونا کلن 72 کشته دادن، 72 کشته دادن، ما 400، ما 800 کشته. و بعد افتخار میکردن به عدد 72 که 72 شهید دادیم، که بعد میگه بعدا فهمیدیم که این منظورشون اشاره دارن به حسین که 72 تا کشته داره. اینا خوشحالن که 72 تا کشته دادن، نه کمتر. بعد از این بود که بندر بوشهر را تصرف کردیم، اما عملیات های جنگ های پراکنده پارتیزانی ادامه دارد. میگه تو لابلای نخلات، توی ارتفاعات اطراف، یه مرتبه وسط خیابون بوشهر میبینی یه نفر اسلحه در آورد از زیر عباش، یا یک زنی از زیر چادرش اسلحه کشید و میزنه یکی از نیروهای ما رو. مقاومت ادامه دارد، مقاومت میگه خطرناکیه در جنوب ایران، که جنگ جهانی اوله. نیروهای انگلیس بیشتر نیرو وارد میکنن داخل ایران در جنوب و کم کم تعرض به مال و جان و حتی ناموس مردم شروع میشه. بعد از این قیام دوم شروع میشه که همین رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاکوتاهی و ظاهر خضر خان اهرمی و اینا هستن و میگه اینا روزی نیست که از ما تلفات نگیرن. دقیقاً یک بسیج، انگار مثل بسیج، میگه پایگاهشون همه مسجد هاست. ما میریم به روستاها و به عشیره ها، هیچی پیدا نمیکنیم، داریم بر میگردیم، بین را از همون عشیره به ما حمله میشه، یه نفرمونه میزنن، زخمی میکنن، میکشن. و زن و مرد، این مسلمانان اینا زن و مردشون ایرانی ها محکمن. قرارداد 1907 رو با روسا میبندن، تقسیم بکنن ایران رو، پلیس شمال مال روسا، پلیس جنوب دست اینا برای منافعشون. دولت مرکزی هم که واداد است. مقاومت 8 سال مقاومت کردن در همین تنگستان و دشتستان در، و این مقاومت وقتی که رضاخان آمد سرکوب شد. مقاومت تنگستان و دشتستان رو انگلیس‌ها سرکوب نتونستن بکنن، وقتی رضاخان آمد سرکوب شد. از 1292 تا 1300 8 سال جنگ‌های پارتیزانی علیه انگلیس‌هاست. میگه هزاران سرباز انگلیسی با تجهیزات پیشرفته کشته و زخمی شدند. اینا رو الان ما و شما هم نمی‌دونیم، خیلی اطلاع نداریم. هزاران انگلیسی و هندی و مزدوران ارتش انگلیس با سلاح‌های پیشرفته میگه در این 8 سال یا کشته یا زخمی شدن یا فرار کردن. و حتی چند بار اینا آمدن نیروهای ما رو از خود بوشهر هم داشتن میریختن بیرون، میریزن به دریا. دولت انگلیس اعلام کرد به لندن میگه ما نمیتونیم از پس مردم ایران بر بیاییم. اینا مقاومت های پراکنده میکنن، علماشون فتوای جهاد میدن، میگه هر که کشته بشه میره بهشت. اینا برای بهشت میان با ما میجنگن، اصلا کاری هم ندارن، یک به ده، یک به صده. و ما نمیتونیم بر اینجا مثل هند و مثل جای دیگه نمیتونیم مسلط بشیم، باید به دست خودشون اینا رو بزنیم. میرن چند تا از اشاعره دیگر از همون جا و دریا بیگی حاکم بوشهر رو اعلام میکنن، میگن اگر میخواید پیشرفت کنید، اگر میخواید بندراتون کشتی ها زیاد بیان، اگر میخواید کالا زیاد بشه، اینجا باید امنیت بشه. میخواید ما بیام شما رو متمدن کنیم، باید امنیت بشه. امنیت نیست، ما هم نمیخوایم با مردم شما درگیر شیم. حالا کاراشون زوراشون زدن، کاراشون کردن، شکست خوردن، میگن ما نمیخوایم درگیر شیم، خودتون مسئله تون رو حل کنید، بعد ما هر چی بخواید در خدمتتونیم. اصلا شما حاکم اینجا باش، اون حاکم اونجا هم باش، مشکلاتتون حل میکنیم. خود اینا رو میندازن به جون اونا، یک هسته ساختن تو بوشهر با پول تطمیع کردن از نیروهای خود ایرانی که اینا رفتن رئیس علی رو ترور کردن و تو درگیری با انگلیسا از پشت زدن و کشتن. یعنی ایرانی رو به دست ایرانی کشتن. هیچ جا انگلیسا غربیا جایی که قوی باشه وارد نمیشن، تلفات نمیدن. آخرش میگن یکی از خودشون خودشونو بزنه و بعد یک قتل عامی صورت گرفت و مقاومت ادامه پیدا کرد. حالا متاسفانه یک کسی مثل مصدق هم که خب بعدها خدماتی کرد سر قضیه نفت، ولی اون موقع ایشون زمان رضاخان حاکم فارس بود، والی فارس بود، ساده، یک کمی ساده اندیشی. انگلیس ها می آمدن این منطقه فارس، همین مقاومت هایی که از شیراز و اشایر ایلات منطقه بود سرکوب می کردن. مصدق، دکتر مصدق که به نام مصدق السلطنه، حالا اون قبلش ایشون نامه می نویسه به سفارت انگلیس، میگه که من شما خواهش میکنم با مردم ما یک کمی بیشتر ترحم کنید و اینقدر سخت نگینن و اینا. اونا میگن که خب اینا راهزنن، خود شما برید اینا رو کنترل کنید، امنیت رو اگه شما برقرار بکنید ما کاری نداریم با کسی. ساده اندیشی اینا بیشتر، الان نمیخوام بگم خیانت، چون اگه خیانت بود بعدها جلوی منافع انگلیس وای نمیستاد. ولیکن خود مصدق اومده جای صحبت کرده، اون موقع حاکم فارس، میگه بنده مأمورین خوب از انگلستان زیاد دیدم، مأموران ناخوبم گاهی دیدم مخلوطن. من مذاکراتی در شیراز و تهران با کنسول انگلیس کردم، گفتم آقا این حکمی که شما دادید برای سرکوب مردم در منطقه فارس این حال من رو خراب کرد، چون این حکم به ضرر خود شماست. سفیر انگلیس میگه چرا؟ میگه شما خودتون اینا رو تنبیه کنید، راهزنن تا ما وارد نشیم، بشین جزء شهدای وطن پرست شما میشید. مصدق به کنسول انگلیس میگه که من که والی فارس هستم خودم اینها رو تنبیه میکنم و به وظیفه خودم عمل میکنم، به شرطی که شما سختگیری نکنید و خیلی اذیت نکنید و اینا. حالا حمله بر صحتش اینه که ایشون میخواد خونریزی کمتر بشه، مثلا این حمله بر صحتش، اگه چیز دیگه‌ای نباشه. ولی این شیوهشه که آخرش شما اجازه بدید ما خودمون درستش میکنیم که خون کم تریخته بشه. این هم حرفیه که یاسر عرفات آخر عمرش زد دیگه. اسرائیل، یاسر عرفات به اسرائیل و صهیونیستان میگه آقا نکشید اینقدر، نکوبید فلان، گفت خب مسئله رو خودت حل کن، شما حل کنیم تا ما نیاییم. تهش شد یه مرتبه یاسر عرفات سازمان آزاد بخش فلسطین شد پلیس امنیت رژیم صهیونیستی، یعنی گفت آقا شما کار نداشته باش، ما خودمون سرکوب میکنیم. خب این اتفاقات تو تاریخ ایران افتاده، مجبور میشه یه آدمی که ملیست به اصطلاح با پلیس جنوب انگلیس همکاری بکنه، با سفارت انگلیس که مقاومت تنگستان و دشتستان سرکوب بشه و از این قبیل که ممکنه هدف چیزی هم نداشته. و این مقاومت جاهای مختلفیه، در جاهای مختلفی مقاومت، حتی ما ایران حتی ما ارتشی داریم جزء ارتش ایران در اواخر قاجار و اوایل رضاخان که جلوی انگلیسا ایستاده مقاومت کرده و شورش رو انداخته کشته شده. این کلونل محمد تقی خان پسیان رو حتما اسمش شنیدید، این پسیان در خراسان بود، در همین مشهد بود. اینم باز به دست یک ارتشی، یک جنرال ارتشی علیه انگلیس‌ها و علیه دربار با کمک و تو مشهد حکومت خودمختار تشکیل داد. بعدی که رضا خان آمده بود علیه انگلیس‌ها و رضا خان جنگید، ولی به دست باز بعضی از نفوذیات توی اشاعر کرد قوچان تو یک جنگ شکست خورد و کشته شد، با اینکه همون اشعار کرد و قوچان خیلی هاشون انقلابی بودن و مقاوم بودن و جلوی دستگاه ایستاده بودن، ولی از بین همونا باز پیدا کردن. این پسیان میدونید عضو این به اصطلاح زمان جنگ جهانی اول فرمانده ژاندارمری ایران بود، آلمان رفته بود آموزش دیده بود آمده بود و در ایران وقتی که ایران اشغال شد با نیروهاش رفت که هم با انگلیس هم با روسا جنگیده که ایران اشغال نشه، در قزوین، در همدان، در کرمانشاه با دو طرف جنگیده در حد توانش. بعد میشه فرمانده ژاندارمری خراسان، بعدی که رضا خان کودتا میکنه مسلط میشه، قوام استاندار خراسان، قوام السلطنه رو پسیان دستگیر میکنه، دستگیرش میکنه، زندانیش میکنه به اتهامی که این انگلیسیه، با انگلیسا وصله. خب اینم یک فرمانده انقلابی ارتشی بوده دیگه، بالاخره حالا با وضعیت فرهنگ سیاسی همون موقع باید مقایسه کنیم نه الان. این قوام رو که آدم انگلیساست در خراسان دستگیر میکنه و میفرسته تهران، فکر میکنه حالا در تهران اتفاق میفته. بعد میبینه که اعلام میکنه آقا کل این منطقه داره توسط انگلیسا داره میشه، باید سفارت انگلیس رو ببندیم، این آدم هم نوکر انگلیس هاست، کتبسته تحویل. انگلیس ها به رضا خان میگن که این حسابشو برس. این فکر میکنه اول حالا یک تحولی شده در تهران، کاری میشه کرد. وقتی که میبینه حکومت رضا خان هم عامل انگلیسه، اعلام قیام مسلحانه میکنه و میگه مشهد و خراسان تا تسلیم انگلیس نمیشه. شش ماه خراسان و مشهد مستقل بود، یعنی تابع حکومت مرکزی نبود. یک حکومت شش ماهه ضد انگلیسی تشکیل میده، نیروهای حکومت میان برای سرکوب اینا. بعدی که رضا خان حاکم شده و کودتا کرده شکست میخوره، انگلیسا مستشار میفرستن، نمیتونن مشهد رو از دست اینا، از کنترل اینا خارج بکنن. چه کار میکنه؟ باز انگلیس اعلام میکنه به رضا خان که برو از خانهای خراسان استفاده کن، بگو آقا هر چی میخوای بهتون پول میدیم، امکانات میدیم، شما نیروهاتون رو بیارید و این شورش رو در مشهد سرکوب بکنید. اینا آمدن محاصره کردن و کشتن و همون موقع یک تشییع جنازه بی سابقه ای در مشهد مردم برای پسیان برقرار کردن. من این مثالا رو زدم فقط برای که روشن بشه که اینا هر جا نفوذ کردن و مسلط شدن با کمک نیروهای داخلی بوده، خودشون هیچ جا رو نتونستن اگه مقاومت بوده، مخصوصا در ایران. خودش میگه ما بر عراق، بر منطقه‌ای که بعداً اسمش رو گذاشتن عربستان سعودی، بر شبه جزیره هند، پاکستان، افغانستان، بر منطقه اردن و سوریه و فلسطین، انگلیسا، فرانسوی، شمال آفریقا، میگه اینا همه رو گرفتیم، همه جا مقاومت هست، هر جا مسلمان هستن مقاومت هست. اما ایران، در ایران نتوانستیم، دست چهار تا کشور رو اسم میبره، یکیش ایرانه، میگه نتونستیم هیچ وقت هیچ شبی آرام بخوابیم مگر وقتی که خودشونو به جون هم انداختیم، تو حکومتشون آدم کاشتیم و یا نیروهای خودشون رو با هم دیگه درگیر کردیم. حالا اگه این منطق رو برگردی به صدر اسلام که آقا چرتکه بنداز مادی فقط، حالا ببین باید ساخت، باید تسلیم شد یا نه. خب حالا چرتکه بندازیم. یکی از دوستان حساب کرده بود وقتی ابن زیاد رو یزید فرستاد کوفه، کوفه شهر انقلابی بود دیگه، با امام حسین بیعت کرده بود، حاکم یزید رو هم بیرون کرده بودن، شهر رو گرفت، شهر آزاد شده بود. بعد اتفاقاتی که افتاد شد کوفه، کوفه خائن، یکیش اینه. یکی از دوستان گفت من حساب کردم میزان پولی که دستگاه یزید ابن زیاد به افراد مؤثر تو کوفه و قبائل و اشاعر کوفه تقسیم کرده خیلی بوده رقمش. گفت حساب کردم به میزان دینار و طلا و نقره و پول اینا، حساب کردم به هر کدوم از کسانی که یک گروهی دنبالشون بودن به پول، حالا البته اینو 4 سال پیش میگفت، حالا بیشتر شده، گفت به پول حالا به هر کدوم 13 میلیارد تومان داده. 13 میلیارد تومان به هر کدوم از اینا. یعنی مثلا میگه چیزی محاسبه کردم تو تاریخشون، میگه من دیدم به نزدیک به 500 نفر حداقل اینا پول دادن، پولای کلان، پولای جزئی زیاد، که آقا دست از حسین بردارید، ما هم به شما کار نداریم، این پولا رو هم بگیر، حسین رو ولش کنید، ما منطقه که آرام بشه ما هم با شما دیگه کار نداریم، حالا شما یه غلطی کردید ما میبخشیم. نفر 13 میلیارد تومان حداقل. همین الان 13 میلیارد بدن معلوم نیست همتون سر حرفاتون واستی. ها؟ همین هم بگن آقا یه چک 13 میلیارد، چک نه، پول نقد 13 میلیارد خدمت شما، لازم نیست خیانت کنی. لازم نیست کارهای عجیبی، لازم نیست کسی رو بکشی، لازم نیست. یه 3-4 تا سوال داریم داره جواب بده، اینم 13 میلیارد. خب حالا بعد باید چند نفر، این رفیق ما میگفت که من خیلی وقتی حساب کردم دیدم نفر 13 میلیارد حداقل، حالا با 5 سال پیش گفته الان احتمالاً میشه 16-17 میلیارد با قیمت دلار و ارز و اینا اگه حساب کنی. بعد ایشون میگفت که من خیلی خدا رو شکر کردم، چون اگه همین الان کسی به من بگه آقا این 13 میلیارد خیانت، نمیخواد بکنی. این دو سه تا مورد رو برو بگو چیه قضیه. من با مشکلاتی که دارم، اجاره خونه و پول بچه‌م دانشگاه بچه‌م رو باید بدم و خانومم مریض و بعد یک سفر خارجم حالا نرفتیم و اینا، با خونه آدمون نه، حالا که همه جا دارن برن ما هم بریم، گفت من نمیدونم که آیا واقعا میتونستم مقاومت کنم، چون نمیگفتن که به حسین خیانت کن، که میگفتن که درگیری داخلی ایجاد نشه، فتنه ایجاد نشه، نمیدونم اتحاد مردم به هم نخوره، کشور در خطر، مسلمان کشی نشه، اینا رو میگفتن بهشون دیگه. اصلا یزید صحبتش این سخنانش اینه، میگه حسین چرا آمدی مسلمین رو به جان هم انداختی؟ مردم داشتن زندگیشون رو میکردن. این حرفاشون. السلام علیکم و رحمت الله.